أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، وسيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. اللهم لعن أول الظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بحث در فرمایش منتقى بود که تقریری بود که ایشون برای کفایه می‌فرمایند انجام می‌دهیم. این فرمایش سه مقدمه داشت. مقدمه اولا این بود که فای عاطفه که متخلل می‌شود بین مدخول ادات شرط و جزا، این فای عاطفه دلالت میکند بر این که مدخول فا دخالت در حکمی داره که در جزا ذکر شده، دخالت داره و دلالت میکند بر این که اونچه که قبل از این فا ذکر شده است به عنوان توطئه ذکر شده. مثلا گفت اذا رأیت زیدن فاحترمته کان لک کذا، اذا رأیت زیدن فاحترمته کان لک کذا. این فاحترمته، این فا دلالت میکنه به اینکه این احترام دخالت داره به برای کان له کذا. دو، اینکه دلالت داره بر اینکه اون اذا رأیت که قبل از فازک شده این توطئه است، برای اینکه چون تا نبینی که او احترام نمی کنید این توطئه‌تن گفته شده، بلا دخالت در موضوع نداره، فقط توطئه است برای اینکه زمینه آماده بشه که اون حرفی رو که بعد از فا میخواد زده بشه گفته بشه. این مقدمه اول. مقدمه ثانی این بود که در این موارد ظاهر کلام این است که همون مدخول فا تمام الموضوع است برای حکم. مثلا اینجا فحترم تهو تمام الموضوع است.
مدخول
فا، مدخول فا اون جواب دیگه، فحترم تهو فا اون فای جزاست، این فایی که بین مدخول ادات شرط و بعد خودش قرار میده، مثل اینجا فسنه او که داریم. این هم مقدمه یه ثانی است که ظاهر اینه که این مثل اینجا فحترم تهو فلهو کذا تمام الموضوع برای لهو کذا احترامه، احترام اون شخص. در ما نحنفی هم فرموده چی؟ اذا بلغ من رسول الله یا یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم شیء من الثواب على شیئن، قریبه به این مضمون به اختلاف السنه روایات، فعملهو کان لهو کذا کان لهو ذالک الثواب. این فای فعملهو میگه چی؟ میگه اون اذا بلغهو توطئه‌تن ذکر شد و میگوید این عمل کردن و این صنع موضوع، تمام موضوع است برای اون جزا که فلهو کذا باشه. مقدمه سوم این است که آنچه که اون عناوینی که از رهگذر دایی برای عمل ایجاد می شود اونا معنون نمی کند متعلق دایی را. انسان به یک دایی یک کاری را انجام می ده، از این دایی که متعلق به این کار میشه یه عناوینی درست میشه. اون عناوینی که پیدایش پیدا میکنه در اثر این دایی که تعلق به این شیء عمل گرفته، اینا این عمل را به ما انه متعلقون لدائی مقید نمی کن. بچهش هم روشنه چرا این کارو نمی کن. چرا؟ چون تا این دائی موجود نشود و تعلق به این نگیرد، چون دائی که متعلق بخواد، دائی مطلق که در عالم پیدا نمیشه، باید این دائی در نفس محقق بشود و به این کار و به این فعل و به این عمل تعلق بگیرد، تازه از ره گذره این میخواد اون عنوانه درست بشه. بنابراین این در رتبه متأخر پیدایش پیدا میکنه. چطور میتواند اون عملی که متعلق دائی شده است به ما انه متعلق لدائی متعنون به این عنوان بشه؟
نماز با خسته قربت هم اشکال داره؟ نماز به دائی
در مقابل برهان، برهانی باید حرف بزنی.
خب برهانی میگه خب. بینه دائی منصوص و دائی که غیر منصوصه، یعنی ملفوظ نیست، فرق است. وقتی دائی ملفوظ شد و در نص اومد، این دخالت داره در عمل.
خدا عقل به ما داده که باید اونو وقت چجور معنا بکنیم. اونجا هم فرموده ید الله فوق ایدیکم. عقلمون داده میگیم این ید کنایه از قدرت باید باشه، چون نمیشه ید رو من جسمانی، ید جسمانی بگیریم. ان الله على عرش استوى هم باید معنا کنیم، عرش رو من کرسی و اینکه روش تکیه داده نمیتونیم اینجا معنا بکنیم. خب اینجا داریم میگیم که چی؟ میگیم اون عنوانی که مولود این دائی است که تعلق به فعل گرفته، اون عنوانی که متأخراً بعد از اینکه شما فرض کردید دائی هست، این دائی هم که نمیتونه بی متعلق باشه، این دائی با روی متعلق قرار گرفته، حالا تازه اون عنوان پیدا میشه. پس اون عنوان نمیتواند قید متعلق این دائی به ما انه متعلقان لحاظ دائی بشه، چون رتبهش متأخر بعد پیدا میشه. خب پس بنابراین این همون حرف آقای آخوند در کفایه دیگه، وجه برهانیشه. گفتیم یک وجه وجدانی داره، یک وجه برهانی داره، این همون وجه برهانیه ایشون آقای آخوند. خب با توجه به این مقدمه ثالثه میفهمیم فعمله، درست این عمل کردن در اسب دائی این که برسد به اون ثواب الهی و به دائی این که اون احتمال عام شاید وجود داشته باشه به این دائی آورده. اما این بعد از بلوغ این مطلب به واسه این روایات، این دائی در نفس این عبد ایجاد میشه، این میخوره به این عمل، از این یه عنوانی پیدا میشود در رتبه متأخر. ولی اون موقعی که این دائی رو به این عنوان میزد، به این عمل میزد، متصفاً به اون دائی نمیزد، به اون قید نمیزد، چون اون قید موجود نبود اون موقع. خب پس به حکم این سه تا مقدمه اینجور میشه که فعمله، این عمل بدون اینکه تقید پیدا کنه به حکم مقدمه ثالثه و تعنون پیدا کنه به حکم مقدمه ثالثه به این که به دائی احتمال ثواب یا احتمال امر است، بدون اینکه تقید او پیدا بکنه، تمام الموضوع میشود برای دادن ثواب. تمام الموضوع میشود به حکم مقدمه ثانیه، موضوع هم هست و دخالت داره به حکم مقدمه اولا. پس مقدمه اولا میگه این عمل موضوع است و دخالت داره. مقدمه ثالثه میگوید قید نمیتونه بخوره این عمل. مقدمه ثانیه هم میگفت خب حالا قید نخورده، همینی که تل و فا و قرار گرفته است تمام الموضوع است. پس این روایات دلالت میکند بر این که تمام الموضوع برای اون ثوابی که خدای متعال میدهد چیه؟ ذات العمل است، نه انقیاد است، نه العمل الانقیادی است با این قید، ذات العمل است. خب وقتی اینطوری شد، بنابراین از اون گزینه های ثلاثه این گزینه ثانی اثبات میشه که به ذات عمل خورده. حالا به ذات عمل خورده، ما برای چی این زحمت ها رو میکشیم؟ حالا به هرچی خورده بالا، بالاخره ما دنبال از اون ثواب قیامت گیرمون بیاد، حالا موضوعش هرچی میخواد باشه. نه، این به خاطر این است که این مقدمه تصدیقی است برای مقام ثالث، که این آقایون میخوان بگن خب حالا که ثواب به ذات عمل شد، پس این کشف میکنه که ذات العمل هم چیه؟ مستحبه. پس ولو خبر ضعیف، اگر خبر ضعیفی قائم شد برای اینکه فلان چیز ثواب دارد، فقیه با این مقدمات میتونه فتوا بده که اون عمل مستحبه ولو روایت داله برش ضعیف باشه. اما به برکت اخبار من بلغ و اینجور استفاده از اخبار من بلغ، میگه آقا این روایت دلالت میکنه که این ثوابه رو خدا به ذات اون عمل میده، بلا قیدن به ذات اون عمل که داد. خب میشه مثل من سر ره لحیته و فلهو کذا، شما از فلهو کذا در نمیارید که تصریح اللحیه مستحبه. این هم همینجور میشه، اینجا هم همینجور میشه که این مال این تتمش تتمش مال مقامه. بله حالا انشاءالله در ثمراتش، بله اگر استحبابش ثابت شد با اون غسلم و بگیم اون کبرای دیگه هم بگیم که هر غسل مستحبی مجزیست برای نماز و مشی ما یشترت و فیه تهاره، بله دیگه استحباب اونم درست میشه.
مرزش با اشاعره چی میشه؟ اصلا معتزلی هم نمیگیم با اشاعره چی میشه مرزش؟
بله
گویا هیچ در واقع محفوظ حکمی نیست.
نه که نیست، نه اینا نه این که نیست، خدا از ازل یا هر وقت هرچی گفتیم بالا اونجا، خدای متعال این استحبابو داره، اینا کاشف از اون است، نه اینکه مثل معتزله یا اونا به یه مصوبه بیان بگن که خدا حکمی نداشته سبب کرده اون خبر. نه این کاشف از این است که خدای متعال در این موارد حکم داره، این استحبابو داشته است.
نفس عمل مایت از ثواب خود ذات عمل، پس اگر همه
قیودش
هست بشه باز
باید
ثواب بهش داده بشه.
همه قیودش یعنی چی؟
یعنی فقط نفس عمل مهمه، نفس عمل هر جا تحقق پیدا کنه باید ثواب هم باشه.
منتها اینجا به خدمت شما عرض شد که به تناسب حکم موضوع و به قرینه لبیه گفته می شود که عملی که مرتبط با مولا بشه، یه عمل ریایی رفته آورده یا یه کسی یه عملی این عمل رو آورده تو کلاس میخواسته فرض کنید که نماز یاد بچه ها بده، دعایش اصلا این بوده برسیدن به اون ثواب و اینا احتمال تکلیف نبوده، میخواسته چیکار کنه؟ میخواسته یاد بده، گفته نگاه کنید من چجور نماز میخونم، بعدش یه نماز چهار رکعتی هم با همه خصوصیاتش خوند، ولی غرضش تعلیمه. خب این نه، اما به تناسب موضوع اونجاست که چون پیامبر فرموده چون خدا فرموده محتمل است اینا درسته، اینا دعایش میشه، ولی اینا باعث این نمیشه که ثواب رو هم بر این دعایی بدن یا ثواب رو بر اون عمل با این دعایی بدن. نه ثواب رو ظاهر روایات اینه که بر خود عمل میدن،
این دعایی دخلی در ثواب نداره.
بله
دعایی داره بالاخره دخلی در ثواب یا نداره؟ اگه دخلی نداره پس نیاز نیست باشه، چون
دخل داره به نحو حیثیت تعلیلیه، دخل دارد به نحو حیثیت تعلیلیه نه تقییدیه.
خب همین دیگه این
تعلیلیه است نه تقییدیه، تعلیلیه است یعنی خودش جزء موضوع نیست، بیرونه مثل واسطه ها، درست؟ واسطه اینطوریه دیگه، این واسطه میشه که حکم میاد روی خود ذات این.
خب تعلیل توی حکم شرعی یعنی موضوع حکم، تو وقتی تو حکم شرعی داریم ما بحث میکنیم علت چیه؟ علت حکم موضوعشه دیگه. خب از اینجا هم وقتی ما اگه ما یترتب علیه ثواب نفس العمل باشه معرا از هر قیدی،
نه همه جا تعلیل معنیش نیست که موضوع حکم، همه جا معنیش این بود مثلا مثلا تو ادله امر معروف چی بود؟ میگه خدای متعال امر معروف واجب کرده لعلمهی به انب امر بالمعروف المنکر تو قام الفرائض. حالا موضوع وجوب امر معروف نهی از منکر میشه علم خدا؟
بین
علت این جعل این شد. اینجا هم علت این که خدای متعال این ثواب را میدهد، علت این که خدای متعال این ثواب را میدهد، وجهی که خدای متعال این ثواب را میدهد اینه که این عمل را رفته چی کرده برای خاطر این جعل بوده. حالا خدا به همون ثوابه رو به همون ذات عمل میده، چش کنه؟
عملی که واقعش مجبول داره، عملی که واقعش مجبوله، چطور وقت این صدق عمل میکنه بدون اون
دعایی
صدق عمل نداره؟
عجب عمل نی...
عمل رو چی بهش عملیت داد که بگه آقا این عمل ارزش داره؟ اون چه؟ جواب
عمل نمیگه من
که واقع مجهولم لم یبوله
ما کی گفتیم عمل ارزش داره؟ ما کی گفتیم عمل مصلحت داره؟ میگیم این عمل به لطف خدا ثوابی که
نه مخب...
گفتن خدا میگه میدم
بحث قیدیتشون دخالت بکنن که عنوان تقییدیه دارن. ادعایی به وجود اصلا وجود این عمل به خاطر اون داییه.
به چه دلیل؟
چون
به خاطر اونه. خیلی خوب، به این به خاطر او، اما به این دارم میده. مثلا میگه آقا به خاطر بابات این هدیه رو به شما میدم، به خاطر بابات این هدیه رو به شما میدم، ولی به شما دارم میدم، نه به بابات میدم، به شما دارم میدم. اشکال داره؟ بگه یه کسی بگه به خاطر جدت من به شما احترام میکنم، اشکال داره؟ شما رو احترام میکنه، اما به خاطر جدت. اینجا هم میگه به ذات این عمل ثواب میدم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه رفتی قصد قربت کردی، به خاطر اینکه برای احتمال ثواب آوردی. ولی من ثواب حالا به چی میدم؟ به ذات عمل میدم. اشکال داره؟ نه برهان عقلی بر اینه که اشکال داره، نه نقلی بر اینه که اشکال داره، نه وجدان میگه اشکال داره، هیچ اشکال داره. فقط باید ظواهر ادله با این ملائمت داشته باشه.
این مثال مصلحت ذکر وجود داره، ولی کم تو این
خب دیگه تکفایت مذاکرات ظاهرن دیگه، حرفا روشنه دیگه. البته در مقام بزرگان با هم اختلاف دارن، اشکالی نداره. اینجا مرحوم آخونده، مرحوم شیخه، مرحوم آقای اصفهانیه، مرحوم آقای ناینی، همه اساتین اصول و فقه هن. این اشکالی نداره، حالا شما با یکی از این آقایین موافقت داشته باشید. خب این بیان منتقا بود که حالا این بیان رو ایشون پای کفایه میگذارن، میگن بیان کفایه است. این مقدمات متویه در عبارت که یکیشو فقط ذکر کرده که همون آخری باشه، دو تای دیگرش رو ما اضافه کردیم که اونا رو مفروض گرفته، مفروغان ان گرفته آخون قدس سر رو. این بیان سر، بیان دوم که از اون دو بیانی که باقی مونده بود. در اینجا ممکن است کسی بگوید که این مطلب که می‌فرمایند، این مقدمه سوم، یه دقتی روش بکنیم. یمکن ان یقال، که میشه گفت این در اینجا دو مقام شاید با هم خرج در این مقدمه سوم. یک این که مقام فاعل و مقام معتصم ثواب. فاعل وقتی داره یک کاری رو انجام میده، اونجا همونطور که توضیح دادیم بالبرهان نمیشود متعلق دائی فاعل معنون بشود، به عنوانی که اون عنوانه از رهگذر این دائی پیدا میشه. این واضح است، بدیهی است. چرا؟ برای خاطر اینکه این دائی باید باشه و این دائی چون متعلق میخواد باید به یک عملی تعلق بگیره. وقتی این دایی موجود شد و به این عمل تعلق گرفت، تازه اون عنوانه میخواد پیدا بشه. چطور میشود اون عنوانی که تازه میخواد پیدایش پیدا کنه بیاد قید متعلق باشه؟ هینه هو متعلق داییه. هینی که متعلق دایی بوده اون نبوده، اون عنوانه نبوده، در رتبه بعد پیدا شد. بعد از اینکه این دایی به وجود آمد، خورد به این متعلق، تازه اون پیدا میشه. اون چطور میشه متعلقه؟ قید متعلق دایی باشه، به ما انه متعلق لدایی. این حرف درست. اما سوال اینه که آیا بعد از اینکه شخصی به یک دایی کاری رو انجام داد و اون عنوانم پیدا شد، آیا در اینجا این متعلق دائی، نه به ما انه متعلقون لدائی، به ما انه عملون صادرون من هذا الشخص، متعنون به اون عنوان میشود یا نمیشود؟ به ضروره میشه. الان ما میگیم چی؟ میگیم این عملی است که به این دائی آورده شده است. این که به این دائی آورده شده است رتبه متأخر داره از این که این دائی تعلق به اون گرفت. الان بعد از این که انجام شد میگیم این عمل به این عملی است که این چنین صفت را دارد، به این دایی آورده شده است. خب وقتی ما بعد از اینکه شخص عملی رو انجام داد به این دایی و الان این عمل متصف و متعنون به اون عنوان پیدا شده به واسطه یه دایی رو داریم، حالا معتصواب اینجا میتونه بیاد بگه چی؟ بگه من به این عملی که الان متصف به اینم میدم، در این ظرف دیگه این که دیگه مشکلی نداره، نه مشکل عقلی داره نه مشکل. این بوران دیگه اینجا نمیاد. نمیتونیم بگیم آقا معتصواب نمیتونه به این عمل متعنونه به این بگی آقا این عنوان که از او پیدا شد. میگیم باره این در مقام چیه؟ در مقام فاعل است که نمیشه. اما بعد از اینکه از فاعل سر زد و قهرن دیگه اون عمل متعنون میشود به اون عنوان تازه پیدا شده، الان حالا جائل و معطی ثواب نگاه میکنه میگه این عمل دارای این صفته، من به این عمل با این صفت ثواب رو میخوام بدم. بنابراین این دو مقام در این عبارات هم آقای آخوند هم ایشون چند این دو تا مقام با هم خلط شده و یه مغالطه است. اون چیزی که مربوط به مقام فاعله با اون چیزی که مربوط به مقام معطی ثواب هست، این به جای او قرار داده شده در این مقاله. پس ما اینجا چی میگیم؟ میگیم که این بیان مرحوم آقای آخوند تمام نیست به این بیان. اون وجدان هم که میگفتیم ما قبول میکنیم، میگفتیم وجدان رو قبول میکنیم، بازم اون در مقام فاعل بود، اما در مقام معطی ثواب چی؟ بنابراین این مقدمه رو ما قبول نداریم که بخواد دخالت در مسئله داشته. ما باید به
تعنون و لون سهل المعونه است، لازم نیست برای تعنون و لون فاعل بگوید که من این رو به قصد دریافت ثواب میگیرم، بعدش این تعنون و لون قهرن پیدا میشه. همین رو میخواد بفرمایید؟ لازم نیست اون کسی که فاعل بگوید که من به قصد ثواب میآورم تو بعدش تعنون و لون ایجاد بشه، هم که ذات عمل رو اتیان کرد ولی دایی پشت سرش بود، ولو در نظر او تنبون و لون ایجاد نمیشه، منتها ماحصل بعد از عمل یک لونی میگیره نسبت به عملی که
بعد از عمل میگیره. بعد از عمل میگیره، درسته، بعد از عمل میگیره که اون مشکله این که ما چیزی که متأخر است بخواد متقدم باشه پیشنه پیش نمیاد.
عملی که به غیر دایی انجام شده عرفا فرق میکنه.
نه واقعا فرق میکنه، واقعا لون میگیره، واقعا لون میگیره دیگه. مثلا وقتی کسی یه عملی رو انجام میده دایی پیدا میکنه برای اینکه این عمل رو انجام بده، آیا داییش این میشه این عملی که صادر شده از من رو دارم انجام میدم؟ هنوز صادر نشده که بگه این عملی که صادر شده از من، ولی وقتی عملش کرد میشه عمل صادر شده از او، میشه عمل صادر شده از او.
یه دفاعی از مرحوم آخوند انجام داد که این به فرمایش شما که تفکیک بین معطی و فاعل تو مقام ثبوته، اما مشکل هنوز تو مقام اثبات باقیه. یعنی
چرا؟
معطی قبل از اینکه اون شخص عمل رو انجام بده نمیتونه بهش بگه من به همچین عملی ثواب میدم.
نه اشاره نه چرا؟ به نفع قضیه حقیقیه میگوید هر وقت فرض شد که در خارج همچین عملی انجام شده است من به او ثواب میدم. به نفع قضیه حقیقیه فرض میکنه. خب بله دیگه، خب هر که میره این عمل رو بعد از اینکه شنید میره این عمل رو به این دایی میاره، قهرن عمل او
ملون
می شود بعد از عمل کردنش و بعد از اینکه اون دایی براش پیدا شد.
چی میشه؟ قضیه شرطی موضوعش اینه که کسی که این عمل رو با این عنوان تحقق بهش بده، خب این الان میخواد بره همون مشکل پیش میاد دیگه، میخواد عمل رو با اون عنوان بده.
نه موضوع قضیه شرطی این نیست. موضوع قضیه شرطی این است که کسی که اون عمل رو رفته انجام داده.
همین
بله. خب رفته انجام اون تا رفته اون رو انجام.
پس تو مقام ثبوت نمیشه قید کنه.
تو مقام ثبوت چرا نمیشه؟
مقام اثبات باشه. تو ثبوت ثبوتن میشه به عملی که عنوان داره ثواب بده. اما وقتی برای ما میخواد بگه، ما هم که از رو ظواهر داریم میفهمیم مرادشو، نمیتونه به ما بگه که من به عمل معنوان ثواب میدم. چون اگه اینو به اون بگه ما نمیتونیم بیاریم بشه.
چرا؟
چون دور پیش میاد.
نه دور نمیاد.
نه همین حالا بنابراین
نه من میگم خب خدای متعالی اینو فرموده، من میرم این عمل رو میارم
بدون دایی
که خودشو بخواد اجازه بده، میرم این عمل رو میارم ولی میدونم بعد از اینکه من آوردم براش این صفت پیدا میشود. خودم هر کسی میدونه، من الان نمیدونم این کاری که انجام میدم بعد از اینکه انجام دادم میشه العمل و صادر منی، میشه یا نمیشه؟ میدونم بعد از اینکه من این حرفو زدم این مطالب رو گفتم میشه المطالب و صادر عنی، ولی اون موقع که میخوام بگم نمیتونم بگم که این دارم دائم بر انجام این است که انجام بدم کلماتی که صادر عنی است. این صادر عنی بعد درست میشه، الان که نمیتونم اون رو قصد بکنم. ولی میدونم بعد از اینکه قصد کردم این کلماتو بگم، این کلمات یه صفتی پیدا میکنه، میشه الکلماتو صادره ان. درست؟ خب شارع هم میگه چی؟ میگه به الکلماتو صادره ان که ثواب میخوام بدم، نه به الکلمات. خب اشکالی نداره چون هستش، وجود داره، هم شارع میدونه وجود داره، هم خودم میدونم وجود داره، و با این مقدمات میرم موجودش میکنم، چاره بهش ثواب میده. پس بنابراین اشکالی، مقدمه سوم رو میخوایم بگیم ما باید به ظاهر روایات نگاه کنیم. این مقدمه سوم هم احتیاج نداره، به ظاهر روایات نگاه میکنیم، میگیم چی؟ آیا در ظاهر روایات ثواب رو خدای متعال بر عمل مقید داده یا بر خود ذات عمل داده؟ درست؟ به بیان آقای اصفهانی میگه ظاهر روایات منبلغ اینه که همون ثوابی که در اون روایات ضعاف است خدا داره تثبیت میکنه، تقریر میکنه. تو روایات ضعاف ثواب بر ذات عمل بوده، خب اینجا بر ذات عمل میشه. یا خود به بیان خود آقای آخوند قدس سره میگه آقا روایت هشام ابن سالم رو که نگاه میکنی فرموده همون ثواب، ذالک الثواب، اون ثواب مال عمل بوده، خب همون ثواب بوده. بنابراین ما به ظاهر روایات نگاه میکنیم، به این برهان عقلی، اینجا این برهان عقلی تمام نیست و خلطه و مغالطه بین دو مقام فلسفه، این رو احتیاج نداریم بشداریم.